أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روایاتی بود که ظاهر در این بود که معرفت قرآن مختص است به اهل بیت علیهم السلام. ما این روایات رو سه دسته کردیم. دسته اول روایاتی که نهی میکنه از تفسیر به رأی، دسته دوم روایاتی که نهی میکنه از مطلق تفسیر مگر با رجوع به اهل بیت، دسته سوم روایاتی است که اصلا لفظ تفسیر درش نیست، دلالت میکنه بر اختصاص معرفت قرآن به اهل بیت. راجع به دسته اول و دوم عرض کردیم که ما دسته اول رو میگیم مراد تفسیر به رأی، یعنی ارجاع قرآن به آراء شخصیه شخصی است که میخواهد قرآن را تفسیر کند، که رأی خودش رو محور قرار میده و قرآن رو بر اساس رأی خودش، رأی شخصی خودش تفسیر میکنه، که در نهج البلاغه بود عطف القرآن علی الرأی، قرآن را بر محور رأی شخصیشون قرار دادند. امام عصر سلام الله علیه یعتف الرأی علی القرآن، رأی رو محورش رو قرآن قرار میده. دسته دوم که نهی از مطلق تفسیره، اینم به قرینه ارتکاز متشرعه که به قرآن و ظهورات قرآن عمل می کردند و روایاتی که ازش استفاده میشه حجیت ظواهر قرآن، این رو ما قرینه قرار میدیم که مراد از نهی از تفسیر در این قسم دوم هم تفسیر به رأی. ممکنه شما به ذهنتون بیاد که ما به خود روایات قسم اول استناد کنیم در تقیید روایات قسم دوم، بگیم که در قسم اول نهی رفته بود رو تفسیر قرآن به رأی، قید ظهور داره در احتراز، پس قرینه میشه که نهی از مطلق تفسیر مراد ازش عبارت هست از تفسیر به رأی، نه مطلق تفسیر. مثل این که در یک روایتی بگه اکرم العالم العادل، چجور قرینه میشه که اون خطاب اکرم العالم اطلاقش مراد نیست، چون قید عادل اون وقت میشد لغو، که ازش تعبیر میکنن به مفهوم وصف منتها مفهوم فلجمله. اینجا هم بگیم پس مطلق تفسیر نهی نداره و الا لفظ تفسیر به رأی لغو میشد در روایات قسم اول. اما این بیان به نظر ما تمام نیست، چون که هیچ کس ادعا نمی کنه که مطلق تفسیر نهی دارد. تفسیر استنادن الی احادیث اهل البیت این نهی ندارد، این ممدوح است. ما از نهی از تفسیر به رأی میفهمیم مطلق تفسیر اشکال ندارد، یکفی در این که مطلق تفسیر اشکال نداشته باشه اینه که یک قسمی از تفسیر بلا مانع باشه، و خب تفسیر استنادن الی روایات اهل البیت. وانگهی ممکنه قید تفسیر به رأی موضوع باشه برای اون نهی شدید. تفسیر مطلق اگر تفسیر به رأی نباشه معتبر نیست، اگر مستند به روایات نباشد. اما اون نهی شدید در تفسیر به رأی رو نداره، من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار. اون عقاب شدیدی است. ممکنه تفسیر به استناد ظهورات کتاب اون عقاب رو نداشته باشه، در عین حالی که معتبر هم نیست. یا مثلا در روایت داریم که من فسر القرآن به رأیه فإن أصاب لم يؤجر وإن أخطأ خر أبعد ما بين السماء. سقوط از آسمان به زمین، این کنایه است از عذاب. خب این ممکنه در تفسیر قرآن بر اساس جمع بین ظواهر قرآن این عقاب نباشه، ولی معتبر هم نباشه. پس عمده در روایات قسم دوم اینه که در جوابش بگیم که هم ارتکاز قطعی متشرعی بر این بوده که قرآن مرجع هست. در خود حدیث ثقلین انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی ما ان تمسکتم بهما فلن تولوا بعدی ابدا. خب این مفادش اینه که ما دو مرجع داریم که اینها با همند و پشتیبان همند، قرآن و اترت. خب طبق این نظر اخباریین که ظواهر قرآن اعتبار نداره، خب این دیگه قرآن از مرجع بودن میفته، مرجع منحصر میشه اطرت. این خلاف مفاد حدیث ثقلین هست. و همینطور روایات عرض احادیث بر کتاب، اینها کاشف از این هست که ظواهر کتاب حجت، منتها بعد از فحص از ظفر به قرائن منفصله. چی؟ تفسیر به رأی عقاب شدیده. اشکال نداره؟ گفتم عقاب شدید نیست. وعید به نار ندادند. مثلا که بله مثلا که اجازه بدید، سحر فرقش با فرض کنید که احضار جن چیه؟ سحر حرامه، ساحر المسلمین یقتل، اما احضار جن حرام نیست، در این حالی که اعتبار هم ندارد، مگر مفید قطع بشه از مناشه و غلائیه و الا اعتبار ندارد. همین مثلا کذب علی الله و رسوله من الکبائر، خود این ظاهر است در این که مطلق کذب از کبائر نیست ولی حرام هست. این هم همین جوره دیگه، تفسیر به رای عقاب از کبائر است، تفسیر به رای چون وعده عذاب بهش داده شده. بله اشکال نداره، یه چیزی تفسیر به غیر رای اگر کسی کرد عقاب شدید نمی شود، ولیکن اعتبار ندارد، این که معذوری نداره که. خب اما روایات قسم سوم، این روایات یه مقدار نیاز به بررسی داشت، اما روایت مرسله معل بن خنیس رو بحث کردیم و عرض کردیم که روایت معل بن خنیس بعید نیست، حالا غیر از این که مرسل است بعید نیست، ما به قرائن روایات دیگر هم کنیم بر معرفت تمام قرآن، که معرفت تمام قرآن مختص است به ائمه. این روایت رو بی‌زحمت بدید اینجا نیست. بله، این که در مرسله معل بن خنیس آمده انما القرآن امثال لقوم یعلمون دون غیرهم، اجازه بدید، بعد میگه انه انما اراد الله بتعمیته فی ذلک ان ینتهوا الی بابه و صراطه و ان و ینتهوا فی قوله الی طاعه القوام بکتابه و الناطقین عن امره و ان یستنبتوا محتاجوا الی من ذلک عنهم لا عن انفسهم. بگیم این روایت رو هم میکنیم به قرینه حدیث ثقلین و روایات عرض احادیث بر کتاب و ارتکاز قطعی متشرعی بر حجیت ظواهر کتاب، ما به خاطر اینها هم میکنیم روایت مرسله معلا رو بر این که معرفت تمام قرآن این فقط از طریق اهل بیت ممکنه صورت بگیره و نمیشه در غیر ظواهر که زیاد هست در قرآن ما فکر کنیم که خودمان میتوانیم بالاخره معنای اونها رو بفهمیم. آخه عبارت داره و انما اراد الله به تعمیته، یعنی قرآن را پنهان کرد خدا از فهم مردم. ما بگیم این یعنی قرآن بخش قابل توجهیش قابل فهم برای مردم نیست و الا آقا از اول از انما القرآن امثال لقوم یعلمون، یعنی ائمه به قرینه ذیل دون غیرهم، و لقوم یتلونه حق تلاوته، و اما غیرهم فما اشد اشکاله علیهم و ابعده عن مذاهب قلوبهم. این اصلا روشنه که میخواد بگه قرآن رو فقط اهل بیت میفهمن، من تا باید توجیه کنیم بگیم یعنی تمام قرآن را اهل بیت میفهمن، ناسخ و منسوخ قرآن رو اهل بیت میفهمن، و الا ظهور اولی روایت که همونیست که صاحب وسائل و بقیه اخباریین معنا میکنن که یعنی فهم تمام آیات قرآن مختص است به ائمه، و هیچ کس غیر ائمه معنای هیچ آیه‌ای را از قرآن نمیفهمد. حق الفهم، حق المعرفه. اما صحیحه منصور ابن حازم، صحیحه منصور ابن حازم مرحوم صاحب وسائل لابد حدیث ثقلین رو معنا میکنن که بالاخره قرآن در کنار اهل بیت که حجت است، یعنی هر کجا اهل بیت تفسیر کردند خب قرآن حجته، تفسیر نکردن معناش اینه که قرآن جدا شد از اهل بیت و دیگه حجت نیست، که این معنای درستی نیست. ظاهر حدیث ثقلین بلکه صریح آن این است که شما دو حجت دارید، این دو حجت رو بهشون تمسک کنید و اینها از هم جدا نمی شوند. خب اگر شما فقط بگید که اهل بیت هرچه فرمودند اون قبوله و غیر از او قبول نیست، هرچند ظواهر قرآن باشه و هیچ دلیلی برخلاف آن نیاد، باز ما قرآن رو معتبر نمیدونیم، خب این دیگه قرآن از مرجع بودن و مستمسک بودن ساقط شده. خب اما صحیح منصور ابن حازم، صحیح منصور ابن حازم یه جمله‌ای داره که امامم تایید کرده منصور ابن حازم رو، و اون جمله اینه که لا یکون القرآن به حجه الا به قیمه، قرآن حجت نیست مگر همراه با قیم و امام. خب ما این رو میپذیریم، قبول میکنیم قرآن حجت نیست الا به قیم، یا به این معناست که قرآن حجت قاطعه اختلافات مردم نیست مگر با قیم و امام. چون صدر روایت اینو میگه، میگه که ما دیدیم قرآن رفع اختلاف نکرد بین فرق مختلفه، هر فرقهی به یک آیهی تمسک میکنه، ولذا ما میفهمیم قرآن حجت نیست الا به قیمن. خب میگیم یعنی قرآن حجت، یعنی چیزی که بشه بر علیه خصم احتجاج کرد و او را محکوم کرد، قرآن تنها نیست، نیاز داریم به قرآن ناطق که در کنار قرآن صامت باشد و قرآن صامت رو برای ما معنا کنه، و الا قرآن صامت به نحوی است که هر فرقه ای میتونه به یک آیه متشابهش تمسک بکنه و استدلال کنه، تا شما بیای بگی که بابا این آیه دلیل بر مدعای تو نیست، دیگه کار از کار گذشته، بحث میشه جدلی یا طرفین، جلسه مناظره تموم میشه، هیچ کس نتونسته دیگری رو محکوم بکنه. نیاز داریم در رفع اختلاف به امام و قیم که قرآن ناطق هست. خب یا اینجور معنا میکنیم یا میگیم حجت قرآن است در کنار امام. اگر بخوای از امام منفصل بشی، قرآن حجت نیست. چرا؟ برای اینکه در ظهورات کتاب هم شما باید فحص کنی از مقید و مخصص و قرینه منفصله. باید بری سراغ امام معصوم ببینی آیا راجع به این آیات قرآن مخصصی پیششون هست، مقیدی پیششون هست، قرینه منفصله ای وجود داره. و الا اگر بخوای منفصل بشی از امام، قرآن به تنهایی حجت نیست. لا یکون القرآن به حجت الا بقیم. نه اینکه اگر یک جای امام معصوم سکوت کرد، ما باز هم نتونیم بریم سراغ ظهورات کتاب. ما این مطلب رو از این روایت استفاده نمی کنیم، چون این روایت میگه لا یکون القرآن به حجت الا بقیم. نفرمون لا یکون القرآن حجتن، نفرمون قرآن حجت نیست. قرآن حجت نیست مگر در کنار قیم. پس من میگه قرآن یک نقشی در حجیت داره. اگر شما اصرارم بکنید که نه، ظاهرش این است که قرآن حجت نیست مگر جایی که امام بیانی دارد، جایی که امام سکوت کرده قرآن حجت نیست، میگیم خب با اون روایات عرض بر کتاب، با اون حدیث ثقلین، با اون ارتکاز قطعی متشرعی بر حجیت ظواهر کتاب که سیره مستمره مسلمین بوده، ما این روایت رو تغییر میزنیم. اما روایت مسعدت ابن صدقه، در روایت مسعدت ابن صدقه حرف اینه، سفیان ثوری آمد به امام علیه السلام اعتراض کرد چرا لباس سفید نرم پوشیدی. این با زهد در قرآن تنافی داره، از شما بعیده. امام با او بحث کرد و او محکوم شد رفت. اصحاب او که صوفیه بودن آمدن گفتن این آقای ما خب نتوانست با شما بحث بکنه، ما اومدیم بحث کنیم. شروع کردن آیات ایثار رو خوندن و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، آیات زهد رو خوندن، گفتن این کار شما با زهد و ایثار تنافی داره. خب امام جواب اونا رو هم دادن. بعد فرمودن که علکم علم بناسخ القرآن و منسوخه و محکمهی و متشابهه الذی فی مثلهی ذل من ذل و هلک من هلک من هذه الامه. قالوا اما کله فلا او بعضه، بعض قرآن رو میفهمیم. فقال لهم فمن ها هنا اتیتم، یعنی از همین جا دچار مشکل شدید که فکر کردید بعض قرآن رو میفهمید. و کذالک احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله. این اشکالی بود به اون گروه، ولذا احادیث پیامبر رو هم در کنار قرآن قرار داد، فرمود شما نه چیزی از قرآن میفهمید نه چیزی از احادیث پیامبر. یک فرقه زاله منحرفه بودند، دچار انحراف فهم بودند. امام به اونا میفرماید که شما نه چیزی از قرآن میفهمید نه چیزی از احادیث پیامبر. خب چه ربطی داره به این که ما بیایم بگیم عامه مردم از قرآن هیچ چیز نمیفهمند؟ نه، اون که قبلش بود. او بعضه فاما کله فلا. وقتی گفتن بعض قرآن رو میفهمیم، امام فرمود فمن ها هنا اوتیتم. مشکل شما از همینجا پیش اومد که فکر میکنید بعض قرآن رو میفهمید. یعنی مشکل شما بله قضیه شخصیت دیگه. حالا آقا جور دیگه معنا میکنن و من فمن ها هنا اوتیتم، یعنی امام قبول کرد که شما بعض قرآن رو میفهمید، ولی مشکل شما اینه که چون بعض قرآن رو میفهمید و بعض دیگر را نمیفهمید دچار انحراف شدید. اولا این خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که حضرت خواست به اونا بگید شما معنای آیات رو نمیفهمید. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این در شرایطی بود، شرایط خاص بود، اونجا ایثار مطلوب بود، واجب هم نبود. زمان پیغمبر زمانی بود که دچار فقر بودن مردم. اون زمان خب اهل بیت ایثار کردن و مقدم داشتن فقیر و یتیم و اسیر را بر خودشان. خب کار خوبی بود، اما معناش این نیست که دیگه تا روز قیامت مسلمین نباید لباس خوب بپوشند. همین آیات رو هم معناش رو نمیفهمیدن. حالا برفرض این برداشت شما بشه که شما بعض آیات رو معناش رو میفهمید اما بعض دیگر رو نمیفهمید و از اینجا دچار مشکل شدید، بله اینم درسته. اگه اینم باشه درسته. کسی که بعض آیات رو میفهمه و بعض دیگر رو نمیفهمه و در تفسیرش رجوع به اهل بیت نمی کنه دچار مشکل میشه. ما هم میگیم بعض آیات رو که فهمیدیم، در فهم این که این بعض آیات مقیدی ندارد، قرینه برخلاف ندارد، ناسخ ندارد، باید رجوع کنیم به اهل بیت و لذا دچار مشکل نمیشیم. خب اما روایت محمد ابن سنان عن زید شهام راجع به قتاده که حضرت به او فرمود که انما ویحک انما یعرف القرآن من خوطب به. بعضی آمدن گفتن این نهی از تفسیر قرآن است به رأی، چون اولش قتاده میگه که امام به او فرمود بلغنی انک تفسر القرآن، قال نعم. امام از او یک آیهی پرسید سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین. امام فرمود مراد چیه؟ خب یعنی کسی که مال حلالی به دست بیاره بره مکه تا برگرده به وطن خودش در امانه. امام فرمود پس اینهایی که مال حلال پیدا میکنن میرن مکه، در بین را قطاع الطریق اینها رو بهشون حمله میکنن، مالشون رو میبرن، خودشون رو میکشن، اینها چی هن؟ قتاده ساکت شد. امام یک تفسیری کرد این آیه رو که اونم تفسیر به بطون قرآن بود و الا ظاهر آیه چیز دیگری است. چون یعنی اگر این حدیث صحیح باشد، امام فرمود طبق این نقل که این مراد ازش اینه که کسی که با معرفت اهل بیت به سفر حج برود آمن از عقاب اخروی است. خب این تفسیر به بطن قرآنه و برای محکوم کردن قتاده همین بسه که خودش نتونست معنا کنه، امام هم یک معنایی از بطون قرآن کرد. خب دیگه عقل قتاده اینقدر نرسید که بگه آقا معنای ظاهر آیه چیه. خب سوال نکرد، حضرت هم جواب نداد. ظاهر آیه یک قضیه خارجی است. اصحاب سبع قرآن نقل میکنه که در یمن بودند، اینها منعم بودند. جعلنا لهم بین القرى و جعلنا لهم بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره، بین منازل اینها و اون شهرهای مبارک شهرهایی بود آباد با مسافتهای نزدیک به هم. اینها متنعم بودند اما طغیان کردند، کفران نعمت کردند. خب خدا نعمتش رو از اینا گرفت. اون وقتی که متنعم بودند آیه میگه سیرو فیها، یعنی قیل لهم، که در این راه های بین منازلتون و بین این قرا سیر کنید شب و روز در حالی که امان در امان هستید. اونها اینطور بود، اصحاب سبع شب روز هر وقت میخواستن بدون نگرانی سفر میکردن، اما کفران نعمت باعث شد که خدا نعمتش رو از اونها گرفت. خب قتاده به جای اینکه آیه رو ظاهر آیه رو معنا کنه رفت تأویل کرد آیه رو تأویلن غلطا. امام تأویل صحیحش رو بیان فرمود، بیان بطون این آیه در کلام امام بود. خب چی؟
اگر ظاهرش حجت بود جاداش امام همین ظاهر رو برای اثبات بود.
لزومی نداره. چه لزومی داره؟ قتاده اشتباه کرد یا نکرد؟ قتاده اشتباه کرد. نه، او میگه اخباری میگه امام به او فرمود انما یعرف القرآن من خطب به. نگید آقا قتاده استظهار نمیخواست بکنه، تفسیر میخواست بکنه. اینو ما عرض کردیم تفسیر منافات با استظهار نداره. الان میگن فلان گروه مفسر مثلا قانونن، یعنی خلاف ظاهر معنا میکنن. نه، چون قانون ظهور عرفیش هم نیاز به تفسیر داره، همه نمیفهمن. معنای ظهور این نیست که هر کسی از راه رسید بفهمه، بالاخره فهم ظهورات هم مقدماتی میخواد. این مقدمات دست همه نیست. جمع بین خود مواد قانون و تدقیق در فهم قانون کار همه کس نیست، ولی لذا میگن فلان گروه مفسر قانون هستن. معنای تفسیر این نیست که اینها خلاف ظاهر معنا میکنن. خب اگر خلاف ظاهر معنا کنن که اینا از پیش خدا که نیومدن که، و اعتبار نداره که. اونا میگن ظاهر این است، همین میشه تفسیر. ولی لذا قتاده میخواست ظاهر آیه رو بگه، اصلا یک جوری معنا کرد بی ارتباط و آیه، ولذا امام او رو توبیخ کرد. پس این که امام به او فرمود انما یعرف القرآن من خطب به، این رو توجه داشته باشید که نگید چون موردش تفسیر بوده پس امام نهی میکنه از تفسیر به رأی. نه، اولا تفسیر منافات با عمل به ظهورات و استظهارات نداره، وانگهی امام در جواب یه قانون کلی فرمود انما یعرف القرآن من خوطب به. ولی اولا این روایت ضعف سند داره، محمد ابن سنان تضعیف داره. حالا البته بعضی ها میگن محمد ابن سنان ثقه است مثل حضرت امام، مثل آی زنجانی. خب ولی مشهور بین المعاصرین اینه که ضعیفه. ما هم قبلا بحث کردیم برخی از روایات در مدح محمد ابن سنان وارد شده که مدح بسیار بزرگی است، که منتها ما موندیم از یک طرف روایات سیئه در مدحش داریم، از اون طرف تضعیف علما مثل شیخ طوسی. خب این روایت قطعی و صدور که نیست، اگه قطعی و صدور بود ما قبول میکردیم، قطعی و صدور نیست، خبر ظنی و صدوره. از اون طرف تضعیف هم از بزرگان در مورد محمد ابن سنان داریم، ولذا ما متوقفیم در امر محمد ابن سنان. و هر حال راجع به دلالت این روایت، انصاف اینه که ظهور اولیش همینه که صاحب وسائل معنا میکنه که فهم قرآن مختص به اهل بیت. اما شواهدی داریم باید از این ظهور رفعیت کنیم. یک، این که اگر ما به این روایت بخوایم عمل کنیم، پس باید بگیم اصلا نصوصی هم در قرآن ما که قابل فهم باشه نداریم، چون انما یعرف القرآن من خوطه و به دیگه. نص در قرآن که میگه بابا بت پرستی نکنید، اعبدوا الله مخلصین له الدین، لا تعبدوا اصنام را. و این یه نص دیگه، بگیم انما یعرف القرآن من خوطب به. خود این قرینه میشه بر این که پس مراد تمام قرآن نیست. معرفت القرآن حق معرفته، که خود قتاده اینجور گفت. قتاده امام وقتی عرض و خدمتتون که با او صحبت کرد، او فرمود امام در اونجا فرمود که تو قرآن را میشناسی، حق معرفت قریب به این مضمون، تعرف الناسخ و المنسوخ؟ قال نعم. پس مراد بگیم اینه که معرفت تمام قرآن، من ناسخهی و منسوخهی و متشابههی و بطونهی، ما هم میتونیم استشهاد کنیم به این که اگر این عموم مراد بود، پس باید نصوص قرآن هم قابل فهم نباشد، در حالی که اینطور نیست. و هم میتونیم استشهاد کنیم به ارتکاز قطعی متشرعی که بابا قرآن بیان للناس، افلا یتدبرون القرآن بلسان عربی مبین. خب این نمیشه که قرآن یک کتاب معما باشه، کتاب لغز باشه، رمز باشه، هیچ کس نفهمه معناش رو. و اون روایات عرض احادیث بر کتابم که بود، حدیث ثقلینم که بود، اینا همه قرینه میشه بر این که بگیم انما یعرف القرآن من خوطب به، یعنی معرفت القرآن حق معرفته، من ناسخهی و منسوخهی و زهرهی و بطنهی. بله، انما یعرف القرآن من خوطب به، بلا اشکال در این شکی نیست. ما هیچ ادعایی نداریم که قرآن را حق معرفته میشناسیم. ما میگیم محکمهای عرفی، چجور صریحهای و نصوص قرآن رو میفهمیم؟ ظهورهای عرفی هم محکم عرفی هم اونا رو هم میفهمیم. کتب علیکم و سیام رو میفهمیم. احل لکم لیلت السیام الرفث و الی نسائکم کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض، اینا رو میفهمیم، به اینا عمل میکنیم. اینها منافات با انما یعرف القرآن من خطب به ندارد. بقیه الکلام فردا انشاءالله.